نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی و جمع بندی در مورد کیفیت غسل یدین در وضوء. آراء ابناء عام را از تفسیر کبیر و از کتاب مغنی یادآور شدیم. گفتیم که فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 160 میگوید که وضو، شستن دست در وضو باید از سر انگشتان شروع بشود به طرف مرفق که مقتضای کلمه اله است. اله غایت غسل است. و بعد اعلام کردند که جمهور فقها، یعنی جمهور فقهای عامه، میگویند اگر به عکس انجام بشود لا یخل بالوضو، خلل لا یضر به صحت الوضو. اگر وضو از مرفق شروع بشود به سمت سر دست و انگشتان، ضرری به صحت وضو نمی زند، وضو رو باطل نمی کند. خوب دقت کنید که جمهور فقهای عام اعلام می کنند که وضو به طریقه که اتباع آل بیت انجام می دن باطل نیست. این یک نکته یادمان دارد. نکته دیگر که برای ما از اهمیت برخوردار بود و هست این است که گفتیم آیه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق در جهت بیان کمیت غسل است، نه در جهت بیان کیفیت. کیفیت رو تعرض نمی کنن. چون کمیت متعدد هست نیاز به بیان دارد. این نکته قابل توجه بود. نکته قابل توجه دیگر هم این بود که گفتیم کلمه اله دلالت بر انتها و غایت ندارد. از خود آیه مثال آوردیم فاغسلوا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. این اله برای انتها نیست، بر ربط است بین فعل و مفعول. قمتم الی الصلاة، این نقطه یادتون نرد. لذا گفتم این حرفی که میزنم که علا برای استعلا هست. بازم مثال زدم کجا برای استعلا است. حی علا خیر العمل برای استعلا یا برای ضرر؟ مگر حی علا خیر العمل بر ضرر خیر العمل که معنی ندارد. اینا در جنبندی اشاره میکنم که به ذهنتون ثبت کنید. و گفته شد که ما اعلام کردیم بر مبنای سید بگید و معایر بلاغی و ادبی که اعلام و همه حروف نقشش ربط هست. معنای حرفی یعنی از خود چیزی ندارد، ربط بین جمله ها و معانی است که از کلام مولا علی هم استفاده می شود، ایجاد المعنا فی غیره. بعد فقط ایجاد ربط است، نقش دیگه ذاتی ندارد. اگر انتفاع یا ضرر یا غایت یا بدایت استفاده می شود از قرائن است. این نقطه اصلی بود که برای شما گفتیم و اینجا دیگه جا برای سوال نباشد که بگی عیبی نداره سوال بکن، خوبه که بگی خب اگر حروف همش به معنای ایجاد ربط هست پس هر یکی جای دیگری بکار برود. جوابش واضح هست که حروف که مترادف نیستن، نقشش ایجاد ربطه، ولی هر کدام خصوصیت وضع شخصی دارند. من یعنی از، الا یعنی تا، و علا یعنی بر، فی یعنی در. اینا حروفی است که وضع شده اند و خصوصیات وضعی دارند، هر کدام در ترکیب کلماتی که متناسب است به کار می روند. من مثلا من مالهی، الا مثلا الیه، و همینطور علا علل مدعی. اینها هر کدام در مورد خودش متناسب با معانی که با هم ترکب پیدا کنن به کار می روان و جامعشان اینه که فقط ایجاد ربط میکنن. اینو گفتیم و تمام شد. برای تکمیل مطلب، در مذهب ابناء آمنه که مراجعه کنیم احیاناً به کیفیت غسل اشاره اصلا به عمل نیامده. مثلا کتاب معتمدی به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد تألیف قاضی محمد ابن احمد ابن رشد، معروف ابن رشد، ابن رشد قرطبی. این کتاب ایشان تقریبا مشابه و مماثل کتاب المختصر النافع ماست، در همون شکل شما هم هست، مورد تأیید مذاهب. ایشان در این کتاب جلد 1 صفحه 49 در بحث از افعال وضو، حالا صفحه فقط چاپ اختلاف داشت، بحث از افعال وضو، غسل یدین رو میگه که من فروغ الوضو غسل الیدین و الذراعین فقط. خود غسل رو بیان میکند اما از کیفیت چیزی یادآور نمیشود. یعنی در مذهب ابناء عامه علی تحقیق و بر اساس ادله کیفیت خاصی نیست، فقط اندازه آن است که تا معرفت شسته شود. مضافا به این در بعضی از منابع ابناء عامه میبینیم که کیفیت وضوع را به شکل و صورتی که ابناء عام انجام میدن مستحب اعلام میکنن. مثلا کتاب کفایت الاخبار تألیف دمشقی شافعی می فرماید یستحب الابتداء من الکف الی المرفق اذا بادر المکلف بنفسه و اذا توضعه غیره یبتدع من المرفق. میگد مستحب است اگر مکلف خودش وضو بسازد از ابتدای دست شروع کند رو به طرف آرنج، مستحب است. و اما اگر کسی دیگری شخصی را وضو بدهد میتواند از مرفق غسلیت را شروع کند به سمت سردست. از این متن چه میفهمیم؟ اولا مستحب و ثانیا هم تفصیل. پس اصل مطلب نه اینکه بنیه و پشتوانه مستحکمی ندارد، لذا اصل حکم در متون اصلی از استحکام و قطعیت و جزم برخوردار نیست. تازه رأی جمهور فقها را هم براتون گفتم، مدرکش هم کجا بود؟ تفسیر کبیر شیخ مشککین فخر رازی، شیخ المشککین و امام المغالطین. به حضور شما بعد از که این مطلب را برای شما توضیح دادیم، یه مؤید یا یک مکمل دیگری را هم اضافه کنیم. مفسر معروف ابناء عام سیوطی که مصری هست، از شهر اسیود مصر هست، صاحب تفسیر الدر المنثور منصور، کتاب الدر المنصور جلد 3 صفحه 29 همین آیه وضوع را مطرح میکند و بعد میفرماید که درباره کیفیت وضوع روایتی آمده است. یک روایت، یک کیفیت وضوع. آنچه گشتم در نصوص روایی ابناء عامه نص صریح من نتونستم پیدا کنم و گفتم که در سطح اعلام گفته می شود که اجماع کرده اند. می فرماید، می گویند اتفق الائمه، اتفق ائمه المذاهب، اینجوری میگویند. و در این تفسیر سیوطی میگوید که یک روایتی درباره کیفیت وضوع آمده است، مصدرش هم سنن بیهقی و قطنی اعلام میکنند. در این دو مدرک آمده است که عن جابر، جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، که من دیدم پیامبر به این مضمون ادار الماء علی مرفقیه، وقت هزینه کردم درباره معنای اداره. آنچه از لغتنامه ها و استعمالات به دست میاد اداره اقامه دیگه، متعدی یا باب افعال داره می شود. داره و اداره ما ثلاثی مجردش هست، داره این می شود اداره. معنا این می شود که آب را گرفت در آرنجش خوب چرخوند و آرنجش را زیر پوشش آب قرار داد و ابتدا هم این جمله رو میگن. از این حدیث استفاده میشود که شروع از مرفق شده است. این یه دونه حدیث است و اونم در حد ظهور بر این دارد که ابتدا از مرفق بشود.
شما
نه ظهور ایشان نمیگد، ایشان فقط روایت رو میگد و رد میشد. من درباره اداره و داره شاید یک ساعت وقت هزینه کردم تا جایی که اذعان بکنم، تا اذعان نکنم که نمیشد مطلب اعلام بکنم. رسیدیم به این نتیجه که برای شما گفته شد. در نتیجه تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که از مبانی و منابع ابناء سنت دو مطلب رو به دست آوردیم. یک، کیفیتی که در وضوشان دارن قطعی و جزمی اعلام نمی شود، دلیلی که اقامه می کنن هم دلیل قاطع و جزمی نیست. این یه نکته. نکته دیگر هم که استفاده شد این است که وضو با کیفیتی که ابناء با کیفیتی که اتباع آل بیت انجام میدن بنابر مسلک و مذهب ابناء عامه هم صحیح است، باطل نیست. شاهد بر این مدعا کتاب تفسیر مجمع البیان که این مجمع البیان است دیگه، تفسیر مربوط به مؤلفش هم علامه طبرسی که میشد محدث طبرسی بگیم و مفسر بگیم و شاید فقیه هم بتونیم بگیم، اما محدث و مفسر که میتونه. تفسیر مجموع البیان که مورد قبول و تأیید ابناء عامه هم هست. ابناء عامه از بین تفاسیر ما در یک جلسه رسمی گویا بین المللی تفاسیر تفسیر مجمع البیان را تأیید و دارای امتیاز اعلام کردن. این یک نکته. لذا اگر شما مراجعه کنید طریقه عملی فقها، مرجع تفسیری بین فقها مجمع البیان هست و بسیار ادیب و محقق و تقریبا تفسیر تقریبی هم هست، هم نصوص وارد از طریق اهل بیت را ذکر میکنند، هم نصوص وارد از طریق ابناء عامه را ذکر میکنند. در این تفسیر معتبر که من گاهی برای شما عزیزان به عنوان اینکه تجربه طلبگی را منتقل بکنم این حرف رو زدم که این تفسیر آنچه اعتبار دارد و در لغتنامه بین فقها المصباح المنیر اعتبار دارد. لذا تفسیر شما دیدید شیخ انصاری فی المصباح و تفسیرم شیخ طبرسی به تفسیر، این مصدر مراجعه فقها در تفسیر و در لغتنامه برای ما معلوم باشد خوبه. در این تفسیر جلد 3 صفحه 164، من این جلد و صفحه رو میگم خوبه برای ما مراجعه شما آسانه، و الا خب در تفسیر خود همین آیه دیگه، آیه وضو سوره مائده آیه شماره 6 که مراجعه بشود. ایشان بعد از تحقیق دقیق این مطلب رو اعلام میکنه، اجمعت و اختلفت. دو نکته اصلی که حرف ایشان حرفی قولیست که مورد اعتماد فریقین است. اجمعت و اختلافت، اجمعتش در چه رابطه هست؟ می فرماید اجمعت الامتو على صحت الوضوء اذا ابتدع من المرفق الى الاصابع. میگد امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر صحت وضوء اگر از مرفق شروع بشود رو به طرف سر دست و انگشتان با شیوه وضوء اتباع آل البیت. اجمعت الامه. و بعد می فهمد اختلافت الامت و فی صحت الوضوء اذا توضع بالنقص والعكس من الكف الى المرفق. اون اختلاف هم انشاءالله نظرش اینه که اختلاف بین شیعه و سنی است که دیگه ابناء عامه میگوین درست است و اتباع آل البیت میگن درست نیست. با این جنبندی که به عمل آمد نتیجه تحقیقم اعلام بشود، بریم به سمت و سوی مصر از غصب فارغ بشیم. نتیجه این شد که وضوع بر اساس ادله کتاب و سنت و اجماع با شیوهی که اتباع آل البیت انجام میدن درست است و بلا اشکالی، و اما وضوع بر طریقه و شیوهی که ابناء عام انجام میداد درست نیست بر اساس ادله و نصوص، و اما بر اساس اتفاق و توافق ائمه مذاهب اربعه درست است. و اون نقطه که اشاره شده بود هم بازم اضافه کنید که چه؟ که هر دو طائفه، هم شیعه و هم سنی یا هم اتباع آل البیت و هم ابناء عام، اعلام کرده اند که اگر از آیه قرآن مطلب به عنوان واضح استفاده نشد از فعل پیامبر استفاده بشود. این یه مطلبی است که فریقین اعلام کرده اند و ما در این رابطه گفتیم که شکر خدا روایات مستفیضه داریم که شکل و شیوه وضوع رسول اعظم را حکایت میکند که به همین طریقه شیعه بوده است، شکر خدا. یه سؤال نیمه اجتماعی یا سیاسی رو هم جواب بدم و بعد تمام این قسمت رو، و اون این است که سؤال می شود که خب همه میگن اسوه پیامبر است، برای همه فعل پیامبر اعتبار دارد. خب مگه پیامبر وضو نمی گرفته بین مردم؟ بله وضو می گرفته. چرا اختلاف شده است؟ یه جواب نقضی داریم، یه جواب حله. جواب نقضیش اینه که پیامبر اعظم در حضور ده ها هزار جمعیت یا اقلن هزاران نفر جمعیت با صراحت و تأکید فرمودن من کنت مولاه و فهاد علی مولاه، تأکیدم کردن مؤکد و خصوصیاتی هم ذکر کردن که کسی شبهه نکند که این منظور از این ولایت چیزی دیگری باشد. تنظیر کردن و قاوت به جای خودش نصب کردن با تمام مقدمات و مؤخرات. پس چرا قبول نمی شود؟ چرا شد دیگه من وارد نمیشم، چون از بحث از فقه میرد بیرون. فقط جواب نقضی بود که شما بگید اگه وضوی پیامبر رو دیدن چرا انکار میکنن، این نقض بود. اما جواب حلی، جواب حلیش اینه که در ادله ابناء عام با یک مقدار تنازل و تسامح میتونیم اعلام بکنیم که اونها صحت وضو را با شیوه وضو ابناء اتباع آل البیت قبول دارن، تایید کردن، میگن وضو با این شیوه که اتباع آل البیت انجام میدن درست است. پس اونا درست میگن، ولیکن بعضی از صاحب نظرانشون که نسبت به کلمه اله خیلی توجه اساسی به کار برده است، گویا گفتن که شستن دست، که شستن دست این اله را هم رعایت کنی، اینجوری به قول عوام چپکی بشوری. و از آنجا آمدن مذهب شد و بعد هم مذهب دیگر هم از او متابعت کرد. پس جواب حلی این شد که یک مخالفت اصلی اساسی ندارند و یک توجهی به اعلام معطوف داشتند و دیگران هم که هم خط و خیال بودند، اهل یک خط و یک مکتب و مسلک بودند، قبول کردن. نتیجه این شده است که اتفاقت الائمت الاربعه همین و بس. و اما
از چه زمان بیشونه شده؟ از آن خلیفه دوم بوده یا نه؟
تاریخ دقیقش رو اگر میخواهید بگیرید، بنده حقیر خدا فقط یک تاریخ اجمالی میتونم برای شما اعلام بکنم و اون این است که ثبت این شیوه از زمان ائمه مذاهب آمده و از زمان خلفا شیوه اینجوری به ثبت نرسیده و عمدتاً گفته می شود که ابو حنیفه روی ادبیات عرب زیاد کار می کرده، از نحویین کوفی بوده است. ابو حنیفه کوفی الفرع و افغانی الاصل هست، پدرش افغانی هست، مادرش عراقی هست. کوفه به پدرش به عنوان اسیر رفته است و بعد اونجا اسارتش که به آزادی منتهی شده است، زن عراقی سنی ازدواج کرده و ابو حنیفه به دنیا آمده است. کوفه مرکز ادب عرب بود، حروف الا و من و فی و ان و الان مرکزش کوفه است. سرت و الا هم به کوفه خورده از سرت و من البصره الى الکوفه. این الى الکوفه از کوفه ای که ابو حنیفه اونجا آمد درس خوند و با سواد و با استعداد، نسل ترکیبی، استعداد زیادی داشت، یه نسل ترکیبی بود، استعداد زیادی داشت. و بعد آمد پیش امام باقر. ابنای عامه مؤرخین سنی میگن که ابو حنیفه سالیان متعددی پیش امام باقر درس خوند، دو سال که اون دو سال اصلی برای خودش بود که مرحله اجتهادش بود، که میگن لولا سنتان لهلک نعمان، اون دوره اجتهادش بوده گویا. و الا دوره فراگیری بیشتر پیش امام وافر داشته است و داستان دیگه هم دارد که وارد شدن اون داستان خیلی ضرورتی ندارد که گویا بعدن مادر ابو حنیفه محرم شد به امام. حالا اون بماند خیلی وارد اون بحث ها نشدیم و شدیم دیگه شما با اشاره گرفتیم تمام شد دیگه. با این خصوصیات ایشان که در ادبیات ما آنچه میبینیم در این تحقیقات مختصر خودمان نظر ابو حنیفه که به ادبیات بسیار معطوف است روی کلمه الاک زیاد کار کرده است از یک سو، از سوی دیگه هم دیده است که غسل الیدین است و اطلاق دارد، کیفیتش از آیه صریح استفاده نمی شود، بهتر این است که اینجوری شسته شود. الا را بر فهم عرف و حالت طبیعی ترجیح داد، هرچند حالت طبیعی این است که باید از مرفق شسته بشد، ولی الا اقتضا می کند که از سر دست شروع بشود. این مطلب با همه خصوصیات که تمام شد یه نکته تکمیلی را هم اضافه کنید، این بحث را می‌بندیم و شکر خدا به نتیجه کامل هم رسیدیم. نکته تکمیلی این است که در بحث عبادات یک قاعده داریم که محقق نائینی و سیدون استاد به اون قاعده میگن، قاعده عبودیت و مولویت، و سیدون شهید سر قدس الله انفسهم از زاکیات به اون قاعده میگن، قاعده حق و طاعه. بر اساس قاعده که گفته شد در عبادات اگر شبهه و اشکالی در حدود و ثغور یا کیفیت در کار بود باید قدر متیقن رو اخذ کنیم. اخذ به قدر متیقن می شود الزامی بر اساس قاعده عبودیت و مولویت که ما عبدیم وظیفه انجام بدیم. اگر قدر متیقن نباشد شک در انجام وظیفه به وجود میاد، شک در انجام وظیفه مساوی با عدم انجام وظیفه است. این قاعده اذ به طور قطع اعلام می کند که الزاماً باید کیفیت وضوع طوری باشد که ابتدا از مروق شروع بشود. چرا؟ چون این قدر متیقن است و مسئله هم که مسئله عبادی است در عبادات قدر متیقن الزامی است، شبهی در کار نیست. اگر تنزل هم بکنیم، تنزل بکنیم در بحث‌های استدلالی، یعنی از منظور عبادات چشم بپوشیم به منظور ادله بنگریم، هر حکمی که مورد اجماع بود نسبت به حکمی که مورد اجماع نباشد مقدم است. طبیعتا وضو با شیوه اتباع اهل بیت اجمعت الامت علی ذلک، تمام. این از منظر ادله. باز هم تنزل بکنیم دو تا قاعده، قاعده عبادات که اخذ به قدر متقن چه بود مفاد قاعده عبودیت؟ اخذ به قدر متقن در عبادات الزامی است، از اون تنزل کنیم و از اتقان استحکام اخذ به متقنترین ادله هم تنزل کنین که اخذ به مجمعان علیه هست. با تنزل از این دو مورد چه میگیم؟ میگیم احتیاط این است که باید وضوع با شیوه که اتباع اهل بیت انجام میدن انجام بگیرد و در نتیجه ثبت صحت الوضوء على طریق اتباع آل البيت و ثبت الشك في الصحة بل ثبت بطلان الوضوء على طریق اتباع السنه و ابناء الامم. بحث غسل اليدين الحمد لله به شکل کامل به پایان رسید. بحث دوم هم همین پیچ و خمو دارد که عبارت است از بحث مسح رجلین و غسل رجلین. انشاءالله فردا سلامتی آقا معظم سلامت خط کنم.